بسم الله الرحمن الرحیم. سومین آیه‌ای که به اون استدلال شده برای حرمت غیبت آیه 19 سوره نور بود که اینجور می‌فرماد که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. عرض کردیم برای اینکه مضمون و مدلول آیه مشخص بشود و بعد هم ببینیم دلالتی بر بحث غیبت دارد یا ندارد، جهاتی و نکاتی از سلام علیکم بحث داریم که باید در آیه مطرح شر کنیم. اولین جهت بحث در آیه شریفه همین یحبونه بود و اینکه یحبونه به چه معنایی است. ظاهر آیه همینجور این است که کسانی که علاقمندند، دوست دارند که گناه در میان مؤمنان رواج و شیوع پیدا بکند عذاب علیمی دارند. خب این مقصود از این دوست داشتن چیست و آیا میتواند همین ظاهرش حفظ بشه یا باید توجیه دیگری کرد؟ این بحث اول در آیه بود. در اینجا ما دو مقدمه را ذکر کردیم. مقدمه اول اینکه افعال قلبی و اعمال جوانحی میتواند اختیاری باشد و اگر اختیاری بود در محدوده احکام قرار میگیرد و میتواند موصوف به احکام خمسه بشود. این علل اصول چنین چیزی درسته و ما به همین دلیل هم ابواب دیگری غیر از ابواب رایج فقهی فکر میکنیم جا داره که در فقه تأسیس بشه، مثل فقه العقیده، فقه المعرفه یا فقه ارشبت که اخلاق معنای اون اوصاف و احیانا چیزهایی از این قبیل. این یک مقدمه. مقدمه دومی که اینجا طرح کردیم این بود که در روایات یک قاعده ای آمده و اون این که بین نیت اعمال نیک و نیت اعمال شر تفاوته، ضمن این که اینها میتواند محکوم به احکام خمسه بشه اما یک قدری در اینجا در نیت اعمال نیک و اعمال شر تفاوت گذاشته شده، ضمن این که تأکید شده بر این که نیت المؤمن خیر من عمله، نیت الکافر شر من عمله و این که نیت بد آثار وضعی خودش رو دارد، این که نیت بد کراهت داره و مذمومیت داره، اینا هست. اما بین این دوتا این تفاوت گذاشته شده که نیت بد تا وقتی که به عمل منجر نشه مشمول عقاب نخواهد بود. لم تکتب له سیئتون، عقاب نمی کنه خدا. حالا از باب منت حرمت را برداشته یا عقاب را برداشته، این هم یه قاعده است در روایات ما که مستند به ادله متقن و روایات معتبر هست. از باب امتنان از اون نیت شر رفع عقاب شده است، کما اینکه در روایاتی آمده که از باب امتنان بعضی از اوصاف درونی ازش رفع عقاب شده، مثل حسد مثلا. این هم قاعده مقدمه دومی بود که اینجا بهش اشاره شد. عرض شود که در ذیل این قاعده مقدمه دوم و ذیل قاعده این که نیت بد و نیت سیئ چی نیست، لا تکتب له سیئتون، چند تا نکته در تکمیل این بحث داشته باشیم بعد بیایم بحث کنیم. یک مطلب این که در همین مقدمه دوم چند تا تکمیله و نکته رو عرض بکنم. یکی این که یک نکته ذیل همین قاعده دو قاعده‌ای که در مقدمه دوم گفتیم، یک نکته اینه که اون چه که در این روایات هست اینه که لا تکتب علانیت سوء سیئتان، نیت معنای تصمیم و اراده بر عمل هست، ولی گاهی هست که کسی اراده عمل نداره ولی علاقمند به یک کار بدی است، در اینی که هرگز تصمیم نخواهد گرفت. اون چطور؟ به نظر میاد وقتی که میگه نیت شر که تصمیم یا نوع اراده است، سیعهی بر او نوشته نمی شود و از باب منت رفع عقاب و حرمت شده است، به طریق اولا مبادی این اراده اونها هم لا تکتب له سیعه، این بل اولویه و الفحواه هست. وقتی که اراده کرده والا به دلیل این ارادهش به عمل منجر نشد، این میگیم لا تکتب سیعه، مبادی این اراده همونطور که در کفایه آمده، در فلسفه آمده که رضا و رغبت و شوق و مثلا اینجور چیز هاست، اون مبادی هم قطعا حرام نیست، عقاب برش نوشته نمیشه، چون وقتی میخواد یک فعل اختیاری رو انجام بده اول تصور میکنه، بعد تصدیق به فایده میکنه، بعد شوقی در او ایجاد میشه و رضایی و شوقی، و بعد اون وقت عرض شود که عزم به عزم میشه و دنبالش عمل میاد. حالا اینکه این شوق اکید در کفایه داره، آیا اونم از مبادی اراده هست نیست؟ شاید حالا شوق اکید نباشه، ولی به هر حال یک علاقه و گرایشی پیدا میشه، تصور رفتن به درس میکنه، تصدیق به منفعتی در او میکنه، علاقه و گرایش و محبتی در او پیدا میشه، اون وقت تصمیم میگیره. اون اراده فعلی است که از نفس صادر میشه بعد از این مقدمه و دنبالش فعل محبت میشه. نیت که گفته میشه علل قاعده همونی است که متصل به عمل میشه، یعنی اون اراده آخری است که مسبوق به سه مقدمه حداقل قبله، تصور فعل، تصدیق به فایده، علاقه و حب و رضا و شوق، سه تا. خب میگه حالا پس باید انجام بدم، اراده میکنه، وقتی اون بالا اراده اون عمل میاد. متاشون اراده های ما از باب کن فیکون نیست و همه عوامل در دست ما نیست، اراده ما کن فیکون نیست، ممکنه اراده محقق بشه، عزم آمده ولی عمل نیاد، به دلیل اینکه چیزی میاد مانع میشه جلو اینکه او انجام بده میگیره، یا اینکه خودش بعد از این عزم ندم پیدا میکنه. همیشه اراده که در مرتبه چهارمه و به عمل دنبالش میاد، علیت تامه برای عمل نداره، اقتضای عمل داره. چرا علیت تامه نداره؟ برای اینکه دو تا جهت داره، یکی اینکه انسان در معرض تغییر و تحولات درونی و عرض شود که پشیمانی است، نمیذاره بشه، یا اینکه نه، او هم پشیمان هم نشده ولی عامل قاصر بیرونی مانع شد که بتواند انجام بده. او علاقه داشت فلان معصیت رو انجام بده ولی شرایط بیرونی اجازه نداد این کار انجام بده، ولی زاست که نیت اینجوری. وقت بنابراین نیت که اون عزم اراده است مسبوق به مقدماتی است. وقتی که روایات شریفه در همون ابواب مقدمات عبادات، باب نمیدونم 5 بود 6 بود، اونجا آمده بود و روایات معتبرم بود به عنوان قاعده که نیت حرام حرام نیست، یا نیت حرام عقاب بر آن نیست، لا تکتب له سیئه. این نیت یعنی اون مرتبه چهارمی که مسبوق به اون سه مرحله پیشینه. این که عقاب ندارد به طریق اولا مراتب قبلش نداره، ممکنه که تصور کرده یا تصدیق به فایده کرده یا علاقه ای هم در او ایجاد شده، ولی به خاطر وجود موانع تصمیم نگرفته که بره این قتل رو انجام بده یا فلان معصیت رو انجام بده، ولی اون که دوست هم میداره اما به تصمیم نرسیده. خب وقتی که میگیم این تصمیم و نیت و عزم و اراده حرام نیست، به طریق اولا مبادی قبلش هم حرام نیست. این یک مطلب که به نظرم مطلب کاملا درستیه.
جواب این روایات به نظر شما درسته هست؟ از حدیث رفت که مثلا وسوسه و حسد رو برداشته و که یک منت نمیشه.
اونم منته؟
منت مثلا برداشته در صورتی که مثلا بقیه نیت ها مثلا چی داشته؟ احقاب داشته باشه. در حالی که شما این روایت رو
میخونید،
این روایت اگر صحیح باشه
مثلا نه اصلا حدیث رفع با اینا اصلا ربطی به هم نداره.
چرا؟
نه
این روایت شما
اصلا موضوعش متفاوته.
آجا این روایت شما میخونید مثلا صحیح هست یا نیست؟
عزیز من اول توجه بفرمایید، موضوع روایت حدیث رفع با اینجا متفاوته. اینجا تصمیم بر کار بده، اونجا حسده. حسد تصمیم نیست. نه تصمیم نیست. حسد که تصمیم نیست. یه حال نه، این احوال روانی روحیه. میگه اون رفع شده. تازه اگر اونم این باشه هیچ مانعی نداره. این داره از باب منت میگه عقاب نمیشه، اونم یه مصادیقش از باب منت میگه عقاب نمیشه. این مثبته، این که با هم تعارضی نداره. این میگه منتن من از نیت برداشتم، اونم میگه از حسد برداشتم. مانعی نداره. همش امتنانه. و همش نشون میده اون مذمومیت ذاتی این اوصاف بد، این نیات بد، اینا ذاتن قابلیت و شأنیت گناه درش هست. منتها امتنانن خدا از این چی کرده، چون کاره خود مشقتی داره درش و اگر میخواست اینجور چیده باشه درجه گناهکاری افراد خیلی بالا میرفت. خدا منت گذاشته برداشته. بنابراین هم موضوعش تا حد زیادی متفاوته اون با اینجا، و هم این که یکی هم باشه مانعی نداره. اون میگه منتن اینا رو برداشتم، اینا میگه دو تا بیان داره که داره امتنان میکنه. این از شبت که یک مطلب بسیار مهم در ذیل این مقدمه دوم. مطلب دیگر در ذیل همین مقدمه دوم، تقریبا حالا ما یه شبه بحثی راجع به این قاعده داریم ارائه میدیم. قاعده این که نیت حرام حرام نیست، اینجور قاعده. اصلا این یک مطلب بسیار مهمه که وقتی که نیت حرام نشد، مبادی نیت که رضا و رغبت و تصدیق فایده و امثال اینا باشه که بیان کردم و سه مرحله سابق، اونا قطعا حرام نیست. مطلب دیگر هم این که این نیت غیر از بحث تجریه که در اصول خونده ای، نیت سو غیر از تجریه. تجری نیت سوئیست که به اقدام رسیده است، یعنی عمل انجام داده، منتها این عمل در واقع اونی نیست که او فکر میکرده حرامه. او به نیت معاذ الله مثلا عمل خلافی اقدام کرده، بعد معلوم شده همسر خودشه. اینجا صرف نیت نیست تجری، یا اقدام کرده به غیبتی اقدام کرده، او به با فرض این که این جائز الغیبه نیست اقدام به غیبت کرده، بعد معلوم شد این یک فاسق فاجری است که ثواب هم میبره کسی اگر بخواد غیبتش بکنه و اسرارش فاش بکنه. توجه کردید؟ اینجا این غیر از بحث تجری نیت سویی است که به عمل منجر شده، منتها اون قالب عمل اون قالب حرام واقعی نیست، یه قالبی است که او فکر میکرده این قالب حرامه. اینم توجه داشته باشید. ولذا عرض شود که این عد در بحث اصولم بعضی استدلال کردن برای عدم حرمت تجری به این که روایات گفته نیت سو حرام نیست. خب این دلالت بر اون بحث نمی کنه، برای اینکه این فقط اون عنصر نیتش میگه حرام نیست. چون تو تجری دو تا چیزه، یکی این که تصمیم به اقدام به حرام گرفته است، و دوم این که عملم کرده، تا عمل واقعا اونجوری نیست. خب این روایات فقط اون عنصر نیتی تجری رو میگه حرام نیست، اما اون عنصری که اومده عمل کرده، دست به عمل زده، ولی حالا اتفاقا اینجوری نیست، این واقعش ظاهر حرامی بود، واقعش حرام نبود، اون جهتش چیز دیگریست. ولذا در باب تجری بله باید بگیم که تجری تشکیل میشه از دو عنصر و رکن، تصمیم به گناه یک، و اقدام به عملی که به ظاهرش گناهه، او فکر میکرده گناهه ولی در واقع نیست. این دو روایات و قاعده این که نیت الحرام لیست به حرام، این اون عنصر اول تجری رو البته میگه حرام نیست،
ولی نتیجه نمیشه ازش گرفت که تجری حرام نیست، برای اینکه تجری عنصر دیگه داره، ممکنه کسی بگه اون حرامه. این که آدم دست به عمل بزنه با فرض و نیت و تصمیم و شناخت این که این عمل حرامه، این ممکنه بگیم حرامه. نمیگیم حتما حرام هست، میخوام بگیم از این نمیشه اون استنتاج رو داشت. اینم یه مطلب که اینجا با اونجا تفاوت داره. و مطلب سومی هم که اشاره قبلا بهش کردیم ذیل همین قاعده ای که نیت الحرام نیست به حرام، اینه که این رفع حرمت در اینجا چه به عنوان حکم باشه یا نتیجه حکم که عقاب باشه، که این دو احتمال داره که باید در جای خودش اینو تعیین کرد. این عرض شود که حالا اینم رو مطلب سوم قرار بدید خود این بحث، که در این روایات دو احتمال وجود داره، یکی این که بگیم حرام نیست این کار، یکی این که بگیم نه امتنانن فقط عقابش برداشته شده. این دو احتمال هم در باب این وجود داره و باید روش کار کرد و آثاری هم در فقه داره که من الان تعیین نهایی نسبت به این نمی کنم، گرچه شاید ظهور بشود گفت که در واقع داره خود حرمت رو برمی‌داره. اینم یک مطلب. مطلب چهارم هم ذیل این قاعده و مطلب اینه که این روایات نفی آثار وضعی نمی کند و نفی که اشاره کردم و نفی کراهت شدیده هم نمی کنه. یعنی حکم کراهت شدیده هم داره، برای اینکه جمع بین اون مذمت های زیادی که شده و این رفع عقابی که شده، جمعش اینه که اون مذمت ها این رفع عقاب به طور کلی اون رو بر نمی داره، ولی اصل مذمومیت و مکروهیت اون هم شدیده باقی میمونه و البته اون کراهتش هم تابع میزان اون امر حرامه. هر چقدر اون امر حرام باشه طبعا مکروهیت و مذمومیتش هم بالاتره، ولی اون نیت مذمومیت و مکروهیتش باقی است، فقط عقاب یا حرمتش برداشته شده. این هم مطلب چهارم در این بی ارتباط با اون نیست. اگر بگیم بله اصل حرمت هست، بازم اون وقت مراتب داره، مذمومیت در حد حرمته، ولی اگر اونم رو بگیم که شاید هم ظهور این باشه که حرمت اینجا برداشته شده، باز مکروهیت هست. آثار وضعی که باقیه، بله بله، اون آیات اونم که میگه نیت شر من عمل اونا، همه میخواد بگیم اون اثر وضعی اینجا هست. به هر حال به لحاظ شخصیتی و روحی آدمی که نیات بد میکنه، این عرض شود که کلون یعمل و علا شاکلته، این شاکله ناخوشایندی داره، مذمومی داره. و عرض شود که بله، حالا و این هم مکتب چهارمی که در اینجا هست. نه خود این نیت بله، اون وقت نیت چون اتحاد بین عرض شود ناوی و نیته، مثل اون اتحاد عقل عاقل و معقولی که فلسفه میگه، اینجا هم اتحاد بین انسان و نیتشه، که این هم مستند به ادله فلسفی است که انسانه و نیات او، ولذا اینا با هم تصدی میکنه و در واقع اون با همین نیت داره شکل میگیره، که اینا بالا بحث فلسفی خودش هست و خیلی هم جالب و مهمه که بحث ما اون نیست. عرض شود که بله دیگه، فلسفه اونا کمی بحث شده، اونجا اتحاد عقل و عقل و معقول یک فروعی این سمت پیدا میکنه که در جای خودش علاقه دارم برم به اون سمت، ولی خب بحث چیز دیگری میشه. بعد میایم از شما اینا مطلب چهارم. مطلب پنجمی که در این ذیل همین مقدمه دوم و این قاعده بایستی بگیم اینه که بازم تاکید میکنم این قاعده فقهی است که مستقلم خیلی بحث نشده و خیلی جالبه بحثش و بستش و اینها، که حتما الان بهتون قواعد اینو ثبت و ضبطش میکنید که کار باشه. مطلب پنجمم رابطه این بحث با ادله الرازی به فعل قوم که داخل فیه معهم هست. اونم یه قاعده دیگری است که نسبت این و اونم رو باید بسنجیم. اون قاعده اینه که رضای به بدیهایی که دیگران انجام میدهند یا خوبیهایی که دیگران انجام میدهند، این هم تابع اون کاری است که اونا انجام میدهند. اگر راضی شد به خوبی های دیگران، او هم شریک در اون خوبی هاست، ثواب میبره، یعنی مستحب در واقع. رضای به نیکی ها یک عمل مستحبه و شخص را عرض شود که دلیل وجوبش نداریم، ولی شخص را مشمول ثواب میکنه، همون ثوابی که اونها داشتند. کسی که راضی است به عملی که ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه در روز عاشورا انجام دادن، یا به اون چه که اولیای الهی انجام دادن در مقام عبادت و دفاع از دین و امثال اینها، این رضای به اون حرکت قطعا یک قاعده است که این امر مورد رضای الهی است و موجب ثواب هست. البته این یک استحباب مؤکد، وجوبی معلوم نیست داشته باشه. و در طرف مقابلش قاعده ای است که الراضی به فعل قوم که داخل فی معهم نسبت به اعمال سیء و گناهان دیگرانه. کسی که راضی باشه به این گناهی که دیگران انجام دادن، علاقه به این داشته باشه، دوست داشته باشه، این ظاهر روایات اینه که این امر رضای به محرمات حرامه. رضای به محرمات و صدور محرمات از دیگران، این امر حرامیه. رضای به خوبی ها و صدور ثواب و نیکی ها از دیگران، این مستحبه. رضای به صدور محرمات از دیگران، این امر محرمیه، ظاهر روایات اینه. در بحث قاعده اعانه بر اسم این روایات رو اشاره بهش کردیم که دو تا قاعده در یک جمله جمع شده، الراضی به فعل قوم که داخل فیه معهم، و نسبت به محرمات کسی که راضی به این کارهای ناشایستی است که انجام می شود، این عرض شود که داخل فیه معهم. حالا همین میخوام بگیم، حالا بزنید تموم بشه همین داریم میگیم، عرض شود که این هم قاعده که بعید نیست این دوتا قاعده درست باشه و ادلش هم درسته. قبلا هم در قاعده آنه برسی بودیم. حالا من الان نمیخواستم مستقیم این بگم، ولی این هست. خب نسبت این رضایت به فعل حرام با نیت الحرام، نسبت این دوتا قاعده چیه؟ مطلبی که الان میخوام بگیم اینه، این دوتا قاعده با هم دوتا فرق دارن. یکی این که در قاعده لا تکتب له سیئه، اینجا نیته، اینجا رضاست. رضا از مقدمات نیته. توجه کردید؟ همونطور که عرض کردیم راضی بودن و علاقه مندی، این مقدمات نیته و نیت بعد حادث میشه. این یک، حالا خیلی مهم نیست. و تفاوت دومش اینه که اون نیت در عمل خودش هست، این رضای به عمل دیگرانه، که او در مبادی این فعل واقع نبوده و نیست. ولی اون بحث ما در اونجاییست که در خود، در مبادی خود کار خودش هست. اون وقت ولذا این دوتا قاعده چون تفاوت داره، اینجور نیست که بگیم وقتی که هر دوش میتونه بپذیریم، میگیم آقا جون نیت بر حرام در کار خودتان، این مشمول حرمت و عقاب نیست. اما راضی بودن شما به محرماتی که در جامعه داره واقع می شود و دیگرانی دارن انجام می دهند، این عرض شود که حرامه. این ادله ای که آمده از باب امتنان میگه نیت سوء بد حرام نیست، این در مورد عمل خود شخصه و این مرافات نداره که رضای به عمل بد دیگران این بگیم امر حرامیه. نایش مانعی نداره، رضای به عمل محرمات حرامه. این نظیر اون بحثی میشه که در مقدمه و اعانه گفتیم. ما گفتیم آقا مقدمه حرام حرام نیست، این که آدم خودش مقدمات کار حرام رو انجام بده ولی نهایتا کار حرام رو انجام نده، چاقو رو آماده کرده، طرفم رو آورده و همه کارا رو انجام داده برای اینکه بکشدش ولی نمیکشدش، اون مقدمات انجام داده ولی گفتیم مقدمه حرام حرام نیست و فعل خودشه. ولی اعانه بر اسم حرامه، یعنی اگر دیگری داره این گناه رو انجام بده شما مقدمات رو برای او فراهم بکنید، این حرامه. عرض شود که اینجا هم همینطوره، این دوتا قاعده با هم تعارضی نداره، هیچ اولویتی و تنقیه مناطی هیچی هم درش نیست. نیت حرام اگر کسی بکنه ذاتش ذاتن میتونست حرام باشه، ولی منتن گفتیم حرام نیست. ولی رضای به حرام از ناحیه دیگران، به حرامی که صادر شده یا حرامی که صادر خواهد شد، این رضای اون، علاقه داشتن به اون، دوست میداره که این کار حرام که بشه، این از شبات حرامه و این عدله اونو نفی نمیکنه. بس اعانه نیست، تشبیه کردم، نه نگفتم اعانه، تشبیه کردم. اون در عمل خودشه، اینجا در عمل غیره. بله؟ نه اون گفتم خیلی مهمه، گفتم ببینید موضوع اینجا نیت، اونجا موضوعش رضاست. نیت و رضا فرق داره، این یک فرق اول. فرق دوم که این مهمتره اینه که اون مربوط به عمل شخص نفسه ایست، این مربوط به عمل غیره، عملی است که از غیر صادر شده یا صادر خواهد شد. راضی بودن به این بدی که دیگران دارن انجام میدن یا حرامه، دلیلی هم نیومده بگه حرام نیست. ولی تو کار خودت اگر علاقه داره، تصمیمم گرفته کار حرامی انجام بده مال خودش، ولی آخرش انجام نمیده، منت هم میگه مال مشکلی نداره. ولی این که بیایید همراه با اون، قلبت همراه بشه با یک معصیتی که در جامعه جاری بوده، جاری شده، جاری بوده، جاری هست، این میگه حرامه. اونم با این تناسبی داره که میگه قلبت نباید خوشنود باشه نسبت به این نوعی نهی که از مراتب نهی از منکر گرفته، با این تناسب هم داره. ها نه، اون وقت دو حیث پیدا میکنه. اگر این رضای به عمل غیر نقشی داره در اینکه خودش هم بره هماهنگ با اونها بشه، اون از حیث این که تو موادی اراده خودش هست نه مشکلی نداره، ولی از حیث ذاتی خودش که رضای به فعل غیره، اون چی داره؟ گرچه حکمتش شاید همین باشه دا، ولی در این حال از اون حیثی که تو موادی اراده قرار میگیره نه مشکلی نیست، ولی از حیث این که رضای به عمل غیره، این خودش عنوان مستقل ذاتی است. اگر فعل نه اون نه نیست، اون نیست. باد اون ظاهر اون روایات اینه که فعلی که صادر شده، فعلی که صادر شده، منتها میشه تنقیه منات کرد که حالا فعلی هم که قطعا بد صادر میشه اونم مشمول همینه، ولی فعلی که صادر نمیشه اون نمعلوم نیست، اون ظاهر اون روایات این نیست. و دلیل عقل، حکم عقل، مذمومیت و بدی این هست، قبح هست، اما قبح در حد قبحی که مجرب به حرمت بشه نه نیست، اون نیست، اون قبحش هست اما نیست. ولی دلیل میاد میگه که اینجا چه هست. دقیقا این دوتا روایات رو ببینید، حکم عقل در هم نیت سوء، هم در رضای به سوء دیگران، در هر دو، چه نیت سوء از خود یا رضای به سوء دیگران، هر دوش عقل مستقل بیش از این مذمومیت رو میگه، قبح را میگه، اما نه در قبحی که درجه آکدش و اکید باشه که منجر به حرمت بشه، این عقله. اما دخالت شر در اینجا اینه که در اون اولی منت گذاشته، میگه که من حرمت نگذاشتم، در دومی میگه نه حرمت را آوردم. این چه هست که این دوتا با هم اینجور نسبتی داره. عرض شود که حالا بعدم میگیم که این آیه شریف یحبون ان تشیع الفاحشه، اگر یه وقت میگه علاقه داره که دیگران این گناه رو انجام بدن، این یک احتمال آیه است، این میشه همون مصداق الراضی به فعل قومه، یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنو، که شیوع فاحشه و فعل فاحشه مال دیگرانه، او دوست داره که دیگران انجام بدن، این میشه مصداقی از همین قاعده الراضی به فعل قومه. یه وقت میگیم نه، این شیوع فاحشه کار خودشه، یعنی دوست میداره که خودش این کار رو انجام بده، بره فاحشه رو توسعه بده، یعنی قذف بکنه، نشر بده، چی بکنه، اون میشه اون وقت در فعل خودشه. باز این حالا بعد میگیم که این آیه میتواند مصداق برای قاعده نیت و سوء فی عمل نفسه باشه، هذه قاعدتون فقهیه مستقله، و میتواند مصداقی برای الرضا به فعل قوم باشه، الرضا به شیوع الفحشا باشه، من غیر ان یکون دخیلن فی هذا الفحشا. میتونه این باشه که اگر این باشه اون وقت میشود مصداق الرضا به فعل قوم، الرضا بالمعصیه. پس یکی نیت المعصیه داریم، این لیست به محرمه، این قاعده فقهی، نیت المعصیه لیست به محرمه. یکی داریم الرضا بالمعاصی به معاصی الغیر، این محرمه. این شد حاصل این بحثا، این دوتا قاعده شد. نیت المعصیه لیست به معصیه، ولی یکی داریم که الرضا به معصیت الغیر معصیت ها. برای اینکه مفهومش نمیشه چیکار بکنیم، نمیشه دیگه. شما بگید چطور میشه؟ نه عام که میگن در فعل خودش که همین روایت میگه نمیشه، حرام نیست، ولی اون اصلا نمیگیره، میگه نیت اصلا صدق نمیکنه نسبت به دیگران. من نیت بکنم که دیگری کار انجام بده، اراده بکنم که دیگری انجام بده، اصلا این روایت ربطی به اون نداره. شما یه جوری ربطش بده بعد بحث بکنیم، اصلا ربطی به هم نداره. اول آدم تو ذهنش این میاد، من وقت خودم وارد این میشدم اول اینجور چیزی، بعد آدم یه کمی دقت میکنه میبینه دو تا قاعده است، یکی مربوط به خودشه، اون رضا مربوط به اون دیگری. این دو تا قاعده که واقعا قاعده مهمیه و باید هم نمیدونم تو قواعد الفقهی اونا بعید اینا بحث شده باشه. معلوم میکنی
کار انجام بده این رضایت به نیت آینده شخص،
نه نه رضا به فعله. کدوم دو تا قایم کدومشو میگید؟
یعنی اون عملی که
هنوز
واقع نشده
راضی بشیم. ها حالا اون رو حالا من الان که وارد اون بحث نشدم، گفتم ممکنه الغای خصوصیت بکنیم بگیم رضای به کار یزید و معاویه و اینها این حکم رو داره، رضای به اون کاری که براست رئیس جمهور بعدی آمریکا انجام بده اینم مشمول همین هست یا نیست، اینش گفتیم حالا ممکنه بگیم انقای خصوصیت میشه، مشروط به این که بعدم در واقع بشه، مشروط به اون شرط متأخره که بشه، ممکنه بگیم بشه. این حالا من الان بحث ندارم روی این، یعنی بخوایم وارد بشیم داستان دیگه ای داره. عرشبات که اون وقت اون وقت دیگه باید رفع استبعادم کرد دیگه، تو اینکه راضیه به فعل یزید معاویه دیگران، این که اومده سمعت قوم رو داله که فردیت به اینا، همه واقعا اینا حرامه. کسی که الان راضیه به اون، یعنی خوشش اومده از این که این کار کرده، معلومه این حرامه. این عقل مذمومیتش رو میگه و شر حرمتش رو بیان میکنه. نه فرقی نمی کنه، هر حرامی منطقا
که
نمیرسه خود نیت حرام، مثلا نیتش شکستن روزه واجب، نیت حرام نیست. چون نیتش گفتیم حرام نیست دیگه، حرام نیست دیگه،
نه در ذهنش منکر در روی دین میشه،
خب
در ذهنش منبت میشه.
نه الهاد صرف نه، اون دلیل داریم که اون الهاد نمیاره، صرف تصورات اینا الهاد نمیاره، تابع دلیلشه دیگه. اگر چیز قلبی است که حرام، نیتش میگیم حرام نیست، ولی دیگری اگر همین کارو کرده، من راضیه به اون کار او هستم، این نیات اون امر حرام قلبی او هستم، این حرامه. این عرض شد که دو مقدمه ایست که در اینجا ذکر شده. حالا برگردیم به، یعنی همه ما فعلا تو بحث اول در آیه هستیم که این یوهبونه در اینجا یعنی چی. این دو تا مقدمه ذکر کردیم و ذیل مقدمه دوم در واقع قاعده نیت المؤمن و قاعده رضا و این دوتا قاعده رو گفتیم و نسبتش و بعضی نکاتی که مهم من بود در اینجا عرض کردیم. حالا بعد از فراغ از این مقدمات و مباحثی که خودش هر کدام مبحث بسیار ارزنده فقهی است، میان ببینیم آیه شریفه چی میخواد بگه. یعنی یحبونه یعنی چی؟ عرض شود که در این یحبونه احتمالاتی وجود داره. یک احتمال اینه که یحبونه به معنای همین عمل قلبی و ظاهرش بگیریم. خب یحبونه اگر به معنای ظاهری یک احتماله، یک احتمال دیگری هم هست این است که نه، یحبونه در اینجا به نحوی کنایه از عمل هست. اقدامه. مثلا گاهی میگیم که این آقا علاقه به شرب خمر داره، علاقه مند به مسکراته، به جایی که بگیم یعنی دائما مسکر را شرب مسکر میکنه یا فلان خطا را انجام میده، میگیم مثلا اهل ایناست، علاقه به اینا داره. این علاقه در اینجا عمل قلبی مجرد مقصود نیست، بلکه کنایه از اون عمله، اقدامه. منتها اینا یه تعبیریست، گاهی میگیم شرب خم میکنه میگیم تعبیر میکنیم، گاهی هم تعبیر میکنیم به این که علاقه به شرب خم داره. نمیخوام بگیم یه علاقه همینجوری مجرد قلبیست، حالا گاهی عمل میکنه یا نمیکنه کار به عمل نه، نه علاقه منده به اینا، یعنی میخوام بگیم اهل ایناست، یعنی کار انجام میده. منتها برای اینکه خوب برسونیم که مرتکب این با تو رغبت میشد و مستمر است و اینها، مثلا یحبونه میگیم. عرض شود که این دو احتمالی است که در اینجا هست. البته حالا این احتمال دوم، یه وقتی میگیم که آیا اینجوری یحب و یعمل، یعنی یه چیزی حذف شده و این دو ترکیبیه، یه وقتی میگیم نه، میگیم یحب اصلا کنایه از اون یعمله، به جای اینکه بگیم یعمل، چون در عملم ما اراده است و اراده هم مقدماتی دارد و یکیش هم محبت است و شوق و رغبت و اینها، به جای اون اینو تعبیر کردیم. این دو احتمالیه که در این یحبونه هست. که چی؟ حالا میگیم چرا، حالا میگیم. این از یک حیث. پس یک باره که میگیم اینجا یحبونه خودش موضوعیت داره، هادا هو الاحتمال الاول، و یک باره میگیم که عنوان مشیر و کنایه است از عمل، یحبونه عنوان کنایی است نه عنوان موضوعی. بنابر احتمال اول، وقت موضوع اون حرمت در آیه میشه همین محبت که عمل قلبی جوانحی. بنابر احتمال دوم، موضوع میشه اون عمل عرض شود که عمل خارجی که عمل جوارحی است، اون میشه موضوع. این دو احتمالی است که از این حیث در یحبونه است. از یک جهت دیگر هم این دو احتمال دیگرم، بنابر این که حالا یحبون را همون احتمال ذیل اون قرار میدیم، جدا نمی کنیم، اگر احتمال اول را بگوییم که یحبونه یعنی خودش همین محبت موضوعیت داره، نه مطالب همه روشنه، میخوام تنظیمش را کمی با اونی که قبلا فکر کردم دارم عوض میکنم، یک مکسم رو اینه. حالا اجازه بدید من تنظیمم رو درست بکنم، مطلب بگیم، حالا تنظیمش میدید. ببینید یحبونه را حالا از یه جهت دیگه، یحبونه یه وقتی میگیم مقصود همون مبادی اراده است، اون شوق و رغبته، یه وقتی میگیم نه، یحبونه اینجا یعنی خود همون اراده، اراده را میگیم. باز ظاهر اولیش اینه که یحبونه یعنی اون علاقه ای که داره، ولی بعید نیست که بگیم اینجا این علاقه محض نیست، اون علاقه ایست که با اراده آمیخته شده. توجه کردید؟ این هم از یک جهت دیگه. حالا من این دو تا نکته رو که اینجا گفتم بخوام بازسازی بکنم عرایزم، میتونم بگم که سه احتمال اینجا وجود داره. از نو دارم تصویر میکنم بحثم را. یک، بگیم یحبونه یعنی همون عمل قلبی که از مبادی اراده است، علاقه. خب دو، بگیم یحبونه یعنی اون اراده و تصمیم، چون علاقه‌ای که همجوری صرف قلبی باشه مثلا شاید نمیخواد بگه، علاقه ایست که به اراده منجر شده، که خیلی وقتا هم یحبونه که میگه یعنی یورید و کذا، این به این معنام استعمال شده، یحبو یعنی یوریده، معنی اراده است، نه فقط یعشقه و یوده، بلکه معنی اراده است. معنای سوم یعنی یعملهو به حب و ارادته. این سه معنا میشه در یحبو. یحبونه به معنای عرض شود که یودونه است، همون ود و علاقه قلبی یک. دو یحبونه یعنی یریدونه، یریده اراده میکنه که بعد از اون محبت اراده تولید میشه. و سه اینکه یعنی عمله جمع میکنیم این دو سه مطلب گفتیم، این که سه تا احتمال در آیه است. خب کدام از اینها مقصوده؟ ظاهر اولیه که بگید یحبو یعنی همون معنای اول، یعنی اون علاقه قلبی داره، مگر اینکه اصل موضوعیته، اصالت الموضوعیه، میگه همینی که حب که از مبادی اراده است، از خود اراده هم نیست، اون موضوعه که عمل جوانهیست. بعد از اون حب میاد اراده و بعد میاد عمل. حب اصالت الموضوعیه و اصالت الظهور، میگه اونه. مگر اینکه یه قرینه بیاد بگه آها جونی یحبو اینجا به اون معنا نیست، به معنای اول نیست. پس سه احتمال در یحبو اینجا وجود داره. یحبو به معنای یود و المودت القلبیه که احد و اهدا مراتب الاراده است. دو یحبو یعنی عرض شود که یرید و که علاوه بر اون دوستی مبدعی اراده هم دنبالش آمده. و سه یعنی یعملو، یعنی دوست می‌داشته دو اراده هم کرده دو عمل میکنه. یحبو یعنی یحبویی که به نتیجه رسیده. خب اصالت الموضوعیه و اصالت الظهور میگه که روی روال طبیعی باید احتمال اول را پذیرفت، الا اینکه قرینه ای باشه که ما را به سمت قرینه دوم یا احیانا سوم ببره، یعنی سوم قرینه ای میخواد. در اینجا بعضی بزرگان فرمودند در کلمات آقای سبحانی این جمله هست که عرض شود که اینجا ما قرینه ای داریم برای اینکه یحبو در اینجا یعنی عملو، و اون قرینه همون روایات قاعده اینه که نیت المؤمن نیت السوء و نیت المعصیه لیست به حرام. آیه با لحن بسیار تندی میگه که این یحبون ان تشیع الفاحشه حرامه، لهم عذاب علیم دنیا و الاخره. با این شدت که نمیشه کارش کرد، یعنی حرمتش رو که نمیشه دست برداشت. تقریبا این آیه ظهورش در حرمت چنان ظهوری است که آبی از حمله بر کراهته، نمیشه این حمله بر کراهت کرد. ظهور این در حرمت آبی از حمله بر کراهتشه، یعنی تقریبا نص در حرمته. از اون طرف این علاقه به معصیت یا نیت معصیت در روایات به دور معتبر داشتیم که منت گذاشته و میگه حرام نیست. حالا ببینید، حالا بر فرض عمل نفسه میگیم، اینا میگیم درسته، و فرضم اینه که ایشون باید بگیم فرضم اینه که اینا همه مربوط به عمل خودشه نه عمل غیر که بره تو قاعده رضا. با این مقدمات ایشون میفرماد که ببینید با این دو سه تا مقدمه که بیاریم میگه که نباید حمله بر ظاهرش بکنیم، باید هم بکنیم بر معنای سوم. مقدماتی که ما را قرینه میشه برای این مطلب اینه که یکی اینکه آیه دلالت بر حرمت داره در حد نصوصیت، نمیشه حمله بر کراهتش. دو اینکه این آیه مربوط به عمل خودش هست، عمل خودش هست، و عرض شود که و سوم روایاتی که میگه که آه نیت عمل بد در عمل خود انسان قطعا حرام نیست. خب با این مقدمات نمیتونیم بگیم یحبونه اینجا مقصود یعنی اون علاقه به بدکاری خودشه، یا از شود که علاقه به یا اراده به بدکاری خودشه، حالا چه علاقه که از مقدمات چه یا اراده که این بگیم حرامه. آیه میگه این حرامه ولی اون روایات میگه حرام نیست. پس باید بگیم که یحبونه در اینجا به معنی علاقه داشتن به معصیت یا اراده معصیت نیست، این به معنی چیه؟ به معنای عمل معصیته. یعنی کنایه هم میشد، گاهی میگه که آقا این آدم رفته اشاعه فحشا میکنه، یعنی قذف میکنه، نسبتهای ناروا میده. گاهی هم برای اینکه خوب بخوایم بلیغ و قشنگ بگیم، میگیم این اهل ایناست، علاقه به این کار داره، این عذاب علیمی داره، علاقه به این کار داره، یعنی این کار رو انجام میده. بنابراین ایشون میفرمان که قرینه ای در کاره که معنای اول و دوم نباید اینجا بگیم، باید هم بکنیم بر معنای سوم.
بله شنبه انشاءالله دیگه
شنبه هستی بشه. صلی الله علیه و آله.